درس اصول استاد شبزنده‌دار تاریخ 17/1/1394.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العربين، اللهم فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال به روایات طایفه چهارم بود برای اثبات اینکه شارع روش خاصی ابداع فرموده است و اون تکیه بر منفصلات در تقیید و تخصیص و سایر خلاف ظاهر هاست. برای استدلال به این روایات که دال بر این بود که احادیث یونسخ یا الحدیث یونسخ کمان یونسخ القرآن، یا در روایت منصور ابن حازم بود فنسخت الاحادیث و بعضها بعضن، تقاریب متعددهی وجود داره. مجموعاً حالا اونچه که استقصا شده 6 وجه هست، حالا اگر بعدن وجهایم پیدا شد فعلا 6 وجه هست. وجه اول این هست که کلمه نسخ در بین صحابه و تابعین صحابه و متشرعه به معنای اعم از نسخ اصطلاحی استعمال می شده. نسخ اصطلاحی عبارت از پایان یافتن عمل حکم، اما نسخ لغوی اعم است از پایان یافتن عمل حکم، یا اینکه حکمی که قبلا خیال می شده وجود داره بعد معلوم شد وجود نداره، که قهرن چون خیال می شده وجود داره مدتی طبقه او عمل می شده و بنای بر او گذاشته می شده، ولی بعدن که معلوم شد عمل دیگه طبقش نمی شه. پس اونجا نسخ واقعی حکمه، اینجا نسخ عملی است که عملا بر طبقه او دیگه رفتار نمی شه. از این جهت به او هم گفته می شه نسخ. محقق سیستانی مدعی هستند به این که کلمه نسخ در بین صحابه و تابعین به معنای اعم استعمال می شده و میگن می‌فرمایند محقق خوبی هم در البیان ایشون هم قائل به همین مسئله هستند. بعض بزرگان عامه هم مثل صاحب مواقف این مطلب رو گفتن، مثلا می‌فرمان الشاطبی فی المواقف گفتن فی الموافقات، مواقف غلط، فی الموافقات قال فیها ان الذی یظهر من کلام المتقدمین ان النسخ فی الاطلاق اعم منه فی کلام الاصولیین. فلطلاق اینه در محاورات از گفتگوها، فقط یطلقون علا تقیید المطلقه نسخا و علا تخصیص العموم به دلیل متصل او منفصل نسخا و علا بیان المبهم و المجمل نسخا. به همه اینا میگن نسخ، کما یطلقون على رفع الحکم الشرعی به دلیل شرعی متأخر، که این نسخ اصطلاحی، همونطور که بر این اطلاق میکنن نسخ، بر اونا هم اطلاق نسخ میکنن. خب پس بنابراین اگر همچین مطلبی ثابت شد که عند المتشرعه عند التابعین عند الصحابه واژه نسخ معناش این بوده، بنابراین وقتی رسول خدا بفرماید که یونسخ، ائمه علیهم السلام بفرمایند یونسخ، این قهرن حمل میشه بر همون معنای متعارف متداول عند المتشرحه. بنابراین روایات که میگه حدیث یونسخ کما یونسخ القرآن به معنای عام باید بگیریم که شامل تقیید و تخصیص و همه اینها هم میشود. خب این تقریب اول و بیان اولی که توجه میفرمایید این تقریب مبتنی بر این ادعاست که قهرن اگه این ادعا خودش ثابت بشه قبل از اینکه ما به روایت بخوایم تمسک کنیم خودش میشه دلیل برای اینکه یه منهج خاصی وجود داره. یعنی پس معلوم میشه به منفصلات تکیه میشده که اسمش رو گذاشتن نسخ و کلمه نسخ رو برش اطلاق میکرد. این یک تقریب. حالا این تقریب تمام یا تمام نیست، حالا ما تقاریب رو ذکر کنیم بعد انشاءالله. تقریب دوم مبتنیز بر ادعای دیگری که محقق خویی و دیگران فرمودن که مشهور در علم اصول هست این مطلب، که گفتن نسخ مطلقا، چه نسخ کتاب و چه نسخ سنت، این لا یقع بالخبر زنی، لا یقع بغیر المقتوع، خبر واحد که زنی و سند هست این لا یقع به نسخ، لا نسخ کتاب و لا نسخ سنده. خب این از یه طرف. از طرف دیگر در این روایات سوال کرده آقا این اختلافی تو این روایات ما میبینیم این چیه؟ که این روایات قطعی نیست. حضرت سلام الله علیه در جواب این سوال که از چیه؟ که از همین روایاتیست که اینا زنی و سند هست و غالبا هم زنی و دلال هست. حضرت در مقام تعلیل این اختلاف و توجیه این اختلاف فرمودن چون حدیث احادیث بعضی های انسخ و بعضی این به قرینه اون اجماع بین الخاصت و العامه، این اجماع فقط مال خاصه هم نیست، عامه هم قائلا به این که نسخ لا یقع به زنی و سند به امر زنی. اینجا به قرینه اون اجماع و اینکه مورد سوالم همین روایات مورد بحثه که زنی هستن، این قرینه میشه برای اینکه این نسخی که در اینجا از رفت داره میفرماد نسخ مصطلح اصولی نیست، چون اون که در زنی ها راه نداره که. پس به قرینه اون اجماع قطعی بین الخاصت و العامه باید گفت مقصود از این نسخ نسخ غیر اصطلاحی است، یعنی همون تقیید تخصیص اتکاء به قرائنی که خلاف ظاهر بدوی را که ابتداء انسان خیال میکرد ظاهر اینه دلالت میکنه. پس الحدیث یونسخ کما یونسخ القرآن داره یه مطلب جدیدی را بیان میکنه که ما روشمون اینه، احادیث ما اینجوریه، حواستون باشه. این هم تقریب دوم است که محقق خویی در مصباح الاصول اونجا فرموده است که این نسخی که در اینجا وارد شده یا نسخ اصطلاحیه یا این جمع عرفیه که ایشون تون اینا جمع عرفی میدونه تخصیص و تقریب اینا. بعد بفهمان به قرینه اون اجماع قطعی این نمیتونه اون نسخ اصطلاحی باشه و فلزاست احتمالا ایشون ممکنه بگیم که حالا به طور جز ورز نمی کنیم، مایلا به این که بفهمان این روایات همین تقیید و تخصیص و اینها رو میخواد دلالت
کنه.
بله؟ نه ایشون اینطور نمیگه، اون اشکال محقق قمی هست که بر ایشون اشکال کرده فی جاهای مختلفی که آرا اونا. آقای خویی حرفش اینه که ناسخ و قطعی باشه، حالا منسوخ هرچی میخواد باشه، کتاب باشه یا سنت باشه،
این اجماع هست آخری مطلب.
آره ایشون میگه اجماع خاصه و عام برای مثلا. منتها محقق قمی اشکال کرده که این حرف در جایی است که منسوخ قطعی باشه، اما این منسوخ قطعی نباشه ما احراز نکردیم همچه اجماعی را. بله آقای خویی مدعاش اینه که نه، ناسخ باید قطعی باشه، به اجماع خاصتن و عامتن. منسوخ هر چی میخواد باشه، منسوخ کتاب باشه یا سنت باشه، این سنت قطعی باشه یا غیر قطعی باشه. آقای خویی متوجه
مطلب بوده؟
بله
آقای خویی متوجه مطلب بوده؟
اگر متوجه نبود که نمیتونست این مطلب رو در اونجا بفرماید. حالا تلمیزم این اشکال کرده بالاخره یک بزرگی این ادعا رو فرموده.
یعنی تقیید و تخصیص باید قطعی باشه؟
نه نسخ، نسخ اصطلاحی.
خب نسخ که گفتن ها نسخ اصطلاحی غیر از
بودن. پس حالا این اصطلاح این شد
خب این که گفتن نسخ، نسخ تعم از اصطلاحی
به این قرینه دیگه. خود این رو داریم قرینه قرار میدیم. این کلمه نسخ در این روایت به چه معناست؟ به چه معناست؟ اهم اشکال نداره باشه. پس بنابراین ما میگیم این نسخ در این روایت باقی شده به این قرینه این اجماع و به قرینه ای که سوال سائل از همین روایاتی است که زن نیست. چون اگر سوال سائل از این نبود امام ابتدا هم میفهمد قرآن چیز حدیث نسخ میشه به حدیث، من یه موارد خاصه یه حدیث مثلا قطعی یک روایت قطعی و سنده و دلاله بیاد نسخش کن، خب یه اشکال نداشت. اما توجه به این نکته که این چیزایی که اضافه میکنیم در تقریر اینا باید دخالت داره در مسئله، باید بهش تحفظ بشه. یک اینکه سوال سائل از چیه؟ همین روایات که تو دستشون داره میرسه دارن میگن اینا اختلاف دارن، این چیه آقا؟ اون اشکال اونها، دغدغه اونها، مشکلی که اونها دارن که اومدن سوال کردن هست که ما والا اقوال یه ده اینجوری هم آدم های دروگوی نیستن، حدیث نفتنن، بعد دیگر هم ببینیم پس خلافش میگن یا خود تو خلافش رو میگی، این چجوری میشه اینا؟ این سوال اوناست. پس از همین روایات زنیه دارن سوال میکنن که حالا بعضی جاهاش هم ممکنه قطعی هم باشه. یعنی اول از همینی که در ایادیشون هست که قسمت زیادش زنیه، تک و توکایی هم قطعیه، از همین دارن سوال میکنن. این از یه طرف. از طرف دیگه حضرت در جواب اینا میفرماید اینا این اختلافایی که شما میبینید نسخه علتش. این نسخه که حضرت فرموده نمیشه معنا بکنیم به نسخه اصطلاحی، چون اون بل اجماع نمیشه به ظنی باشه. پس اون که چون اجماع داریم یعنی قطع داریم قهرن از ره گذر اجماع، که تو اسلام نسخ به ظنی محقق نخواهد شد. چون اونو قد داریم پس برابر این که از حضرت فرمود این از نسخه، این اختلافات به خاطر نسخه، ولی اونجا این نسخ نسخه اصطلاحی نیست و الا خلاف واقع میشد کلام امام علیه السلام. پس که ان به دلالت اقتضا سونند کلام امام عن الکذب و عن کونه خلاف الواقع باید به این معنا هم بکنیم که معنای اعم باشه. اعم که باشه اشکالی وقتی که نداره. چرا؟ برای اینکه بخشی از این معنای هم در غالب روایات هست، یه تک و توک جایی هم که قطعیه خب اونجا هم میشه نسخ اصطلاحی باشه.
اشکال آقای
قمی فعلا ما داریم تقریب اصطلاح ها نهاز کردیم، حالا بعد بررسی فعلا نمی کنیم بگیمیم چه تقاریبی وجود داره. قبلا در باب روایات علاج که بحث از احدث بود و به همین روایات تمسک کرده بودن برای اینکه اخذ به احدث باید بکنیم، ما اونجا اینا رو بحث کردیم، جواب فرمایش آقای قمی رو قبول کردیم، این اشکال به آقای قمی رو در اونجا. و اما تقریب سوم، تقریب سوم این هستش که از کلام شیخ الاستاد مرحوم آقای تبریزی استفاده میشه در دروس فی علم الاصول و اون اطلاع درست و فی مسائل اونجا ایشون میفرمان که به قرینه داخلی کمای یونسخ القرآن، این الحدیث یونسخ کما یونسخ القرآن، به این قرینه داخلی باید بگیم مقصود از این نسخ، نسخ اصطلاحی نیست بلکه مثل تخصیص و تقیید و امثال ایناست، به این قرینه داخلی. حالا توضیح این که این چجور این قرینیت اینجا پیدا میکنه، توضیحش این است که در قرآن شریف مقطوع مسلم بین الفریقین است که قرآن شریف با خبر واحد نسخ نمیشه، این بین الفریقین مسلم. خب از اون طرف هم گفتیم روایات از چی دارن سوال میکنن، سائلین از چی سوال دارن میکنن، از همین روایات دارجه فی ایدیهم دارن سوال میکنن. اینجا با توجه به اینکه در خصوص قرآن همه قبول دارن که قرآن با خبر واحد نسخ نمیشه، کمان که اثبات هم نمیشه، یعنی یه روایت معتبره هم بیاد صحیح علایی هم باشه بگه این آیه من القرآنه ولی توی این باید اثبات نمیشه که این آیه از قرآن، مثلا روایت معتبره هم داریم که الیاس آل یاسین، الیاسین و آل یاسین با این ثابت نمیشه یه قرآن، قرآن که قانون اساسی اسلامه نه اثباتش به خبر واحد میشه نه اونی که معلوم بوده از قرآنه نسخش به خبر واحد، ولی خبر واحد صحیح اعلامی هم باشه اونجا بالقطع باید بشه، اون که اساس دینه اساس اسلامه پایش بر قطع و یقینه، اون فروعاتی که با خبر واحد قابل اثبات نه اصل و اساس اسلام،
با متواتر میشه نسخ
بشه
یا
بله خبر متواتری که سندش هم قطعی دلالت هم قطعی متواتر و قطع آور، امامت هم همینجوره، خبر واحد بیاد بگیم مثلا کی امامه فایده نداره، عبدالله اقدر امام بیاره صد روایت هم نقل میکنه فایده نداره، نه اونایی که اصول مذهب هست اصول دین هست اینا باید بالقطع و الیقین باشه و خبر واحد در اونها حجت نیست. حالا اینجا فرمات احادیث نسخ میشن همونجور که قرآن نسخ میشه، تشبیه نسخ اینجا به اونجا، تشبیه نسخ این احادیثی که زن نیست به اونجا تمام نیست اگر نسخ اصطلاحی باشه، چون اون این شبیه اون نیست، اینا زنی هست اونا قطعی هست که در قرآنه هست. بنابراین مقصود چیه؟ مقصود همین تخصیص مطلقات و تقیید مطلقات و تخصیص مطلقات اون در کتاب زنیات میشه، اینجا هم داره میگه همینجور. پس این کما ینسخ القرآن که حضرت سلام الله در اینجا فرمودن در حقیقت یه تشبیهیست که مقصود فقط تشبیه مجرد هم نیست، بلکه تشبیهیست که با اون میخوان تبیین کنن مقصود از نسخ را، که این نسخ که من اینجا دارم میگم بیان انتها عمد و حکم نیست، این یعنی همین که اطلاق و تقدید میکنه تخصیص میزنه یا قرینه بر خلاف ظاهره، همونطور که در قرآن هم با اخبار اینجوری میشه، یعنی میخواد بفرماد چجور قرآن با خبر احادیث تخصیص میخوره تقیید میخوره پر دیگه، این که از واضحات شریعت قرآن کلیاتی فرموده بقیه امور واضح احادیث داره روشن میشه، خود احادیث هم همینجور بعضش بعضی رو نسخ میکنه و ایشون استاد قدس سره فرموده که لعل بلکه شاید بالاتر از لعلم برمیده استظهار شاید کرد که این که تعبیر به نسخ شده. خب یکی سوال بکنه چه تعبیر به نسخ شده؟ خب تعبیر دیگه هم میشد بکنی، تعبیر غلط انداز برای چی بکنن دو پهلوی دیپلماتیک، دیپلمات نیستن که هر میخوان دیپلمات بزنن حرف بزنن دو پهلو که معلوم نباشه چی میخوام بگن. خب چرا اینجور به خدمت شما ارسال ایشون میفهمن لعلا تعبیر از نسخ برای اینه که میخواد بفرماد اعمالی که طبق اونا انجام شده مجزی طبق منسوخ ها، چون در باب نسخ تا زمان نسخ اون منسوخ حکم واقعی بوده دیگه، و اگر طبقش عمل شده مجزی. میخواد بگه موارد این تغییر میشه، تخصیص میخوره، قرینه بر خلاف ظاهر بعد اقامه میشه، اینام نسخه، یعنی اینام همون جوره، یعنی معجزیه. از این جهت این تعبیر را به کار بردن. و این بیانه ایشون اینجا تایید میکنه همون مقاله ای رو که قبل میگفتیم که اینا عمومات اطلاقات، اینا یه احکام تخیلی هم جلن نبودن که هیچ فایده نداشت، فقط خیال میشد بعد فهمیدیم فقط مجرده توهمی بوده. نه، اینا واقعیت داشته، عمل طبق اونا معجزیه، یک احکام ظاهریه که هم نبوده. خب حالا اینم یک تو پرانتزی ایشون اینجا مطلب رو فرموده که قبلا هم عرض کردیم در اون بحث رو و ارزم که میخلا بزاهر رو جدیم که طبق این واقعا استظهاری داشته باشیم و در بحث اجزا ازش نتیجه بگیریم، تو بحث اجزا بگیم بله معجزی است. اینم وجه سوم که من الاستاد قدس سر رو. وجه چهارم، وجه چهارم اینه که برای تقریب استظهار این است که خب سوال سوالین از چی بود؟ از این اختلافی که در این روایات موجوده به عیدینا و عیدیهم مشاهده میشه. این روایات هم کسی یه تتبع مختصری بکنه، یه وسائل رو برای تبرق بکنه، میبینه چقدر فراوان این اختلاف. یک کم وسیعی از روایات اینجور اختلافات درشون وجود داره. همه این مقدمه اول. مقدمه ثانی این است که حمل تمام اینا و تمام این موارد بر نسخ اصطلاحی یک امر بسیار بعیدی است، بلکه معلوم العدم است که باید مثلا بگیم 80% از قوانینش هم نسخ شد. این هم یک چیزیست که واضح هست که در شرع اینجوری نیست. این همه نسخ، آدم های معمولی اینقدر نسخ ندارن که نمیتونن مطالب رو تا آخر درست محاسبه بکنن، وقت اسلام بیاد اینجوری. پس برابر این وضوح این مطلب که این جمع غفیر و این کم وسیع معلوم است که نسخ اصطلاحی درش نیست، خود این مطلب واضح و ضروری قرینه میشه از این که فرمودی اون نسخ مقصود اون نسخ نیست، اون نسخ متعال مصطلح اصولی نیست، بلکه همین است که یعنی تقیید میشه، تخصیص میکنه، خلاف ظاهر بعد بیان میشه که عام گفته میشه بعد افرادی ازش خارج میشه، برای ضرب قاعده، برای ضرب ضابطه به دست عباد عموماتی گفته میشه، مطلقاتی گفته میشه، یه موارد تخصیص و استثناء و ایناش متصل یا منفصل بعد گفته.
در موارد معمولی نصف استحجان داره،
بله
نصف استحجان داره بگه مردم،
اگه زیاد نصف بشه میگن اینا آدم های بی حسابی هم، قانون جلب میکنن بعد میفهم غلط بوده نسل هم میکنه
نروش عمدش بوده.
خب این همه مساله مال مثلا 20 سال 10 سال بوده، یک سال بوده، درجه فهمون همش گفته نمازتون اینجوری بخونید، یه سال بعدش قیدشون، این یه سال مصلحت داشته اینجا سجده سهم همه جا بکنه، این یه سال مصلحت داشته، حالا از اون به بعد دیگه مصلحت نداره، این لازم نیست، اونجا نمیدارم اینجوریه، بعدش لازم نیست. چند وقت گفته که حرم الربا، یه مثلا یه سال بعدش که لا ربا بین الولده باره، تا اونجا مصلحت داشته، مقصده داشته دیگه الان نداره. اینا مسئله بازیه که ما همه اینا رو ما بخواهیم بگیم، همه این موارد رو بخواهیم یک مسئله اینجوری محدود مقطعی اینا رو یک برش بعد بکنیم، اینا فلسفه که استفاد داره، نگفتیم خلاف عقل است، برهان داریم بر عدمش، اما گفته میشه که اینا امور بسیار مستبعد است که معلوم است عرف، به خصوص عرف، نه حالا یه فیلسوف که میشه عقلی حساب بکنه، عرف هم که این نیست، وقتی تو ذهن عرف هم این بود و ارتکازش این بود، وقتی از امام میشنوه که یونسق، این یونسق اونجوری معنا نمی کنه، این یونسق رو چجور معنا میکنه، همین
مسئلت تدریجیت و احکام نمیتونه رافع این بود باشه،
نه تدریجیت احکام و احکام درست میانه نصب بکنن، معنی تدریجیت احکام اینه که نه اینکه میگن و بعد نصبش میکنن، این است که بیانش نمی کنن. فعلا آزاد باشن، نه اینکه نصب میان میکنن، حکم میان اونجوری بیان میکنن بعد بیان نصبش میکنن، اینجور شما میفهمید تدریجیت احکام نیستش که، یعنی احکام کلی میگن بعد بیان نصب میکنن، پس یعنی احکام بیان کردن نه تدریجی بود،
مثل جریان شرب خمر که اول
خیلی مراد جل نکردن، اونجا حرمت جل نکردن، اونجا گفتن فقط اسم هما اکبر و منن، اما اینجا که میفهم اینجا این است که جل کردن بعد میخواد من نسخ کنن، پس بنابراین تدریج نبود، یه حکم رو جل کردن دوباره حکم بعدی رو میان ناسخ میکنن، حکم دیگه جل میکنن، پس این نسخی که علل علیه السلام به اثر این روایت بهی الاختلاف المشاهد در این روایات را، این نسخ نمیتونه به معنای نسخ استدلالی باشه به حسب فهم عرفی، چرا؟ برای اینکه نسخ استدلالی در این کم قدیر خیلی مستبعده، خود این قرینه میشه عرفاً برای اینکه مقصود نسخ استدلالی نیست بلکه همون تخصیص و تقلید و امثال ذالک است. و اما تقریب پنجم، تقریب پنجم هم که دیگه یه بعد توضیح میخواد.